از سال گذشته دستورالعملش تغییر کرد. دغدغه بسیار بزرگی برای خانواده‌ها.
هم همین پرسیدم بود. که الانم خیلی دغدغه بزرگیه، چون ابتدای سال کل هزینه‌ها رو دریافت می‌کنن و در طول سال ممکنه که سرویس دهی‌هایی که دربارش در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی شده اون اتفاق احسن رو به وجود نیاره و هیچ پرداختی هم به والدین انجام نخواهد شد.
شیوه نامه ثبت نام و شیوه نامه سرویس دانش آموزی هنوز به شکل رسمی ابلاغ نشده، ولی قطعا این دغدغه منتقل شده و برنامه‌ریزان به دنبال این هستن که این دغدغه رو کمتر کنن. ولی خب به شکل کلی از مه ماه گذشته نقش عملیات اصلی آموزش پرورش در بحث سرویس مدارس کمرنگ شده و به بخش‌های مرتبط با خودشون واگذار شده.
اگه پررنگ بشه بهتر نیست به نظرتون؟
خب در جلساتی که هست
دردسر خودتونو کم کردید به واقع.
حالا آموزش پرورش همیشه به دنبال این بود که دغدغه اولیا رو بتونه برطرف بکنه، الانم پای کار هستش، ولی خب از حیث قانونگذاری و از حیث اینکه از دسترسی به راننده ها، شرکت ها، سرویس ها قوانین و ضوابط خاصی در کشور وجود داره، به ویژه اینکه معاملاتی در شهرداری با همین عنوان مشغول به فعالیت هستش و عملا انگار که ما یه بخش از مسئولیت اونها رو احراز کرده بودیم، داشتیم تصدی دیگری میکردیم. برنامه‌ریزان سال گذشته
مشارکت داشته باشید بد نیست با هم.
بله قطعا در آخرم با مشارکت این اتفاق میفته.
بسیار عالی. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
شنونده محترم، از اینکه برای طرح مسئله خود برنامه پل مدیریت رادیو تهران را انتخاب کردید سپاسگزار، و از اینکه نتوانستیم در این زمان دسترسی شما را به مقام مسئول مربوطه فراهم کنیم ارزشمندیم، اما پی می‌گیریم و نتیجه را در همین برنامه به اطلاع شما و دیگر شنوندگان خواهیم رساند، چون پاسخگویی به درخواست‌های شما نه شعار برنامه بلکه مسئولیت اجتماعی ماست. با احترام، برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت رادیو تهران رو میشنوید و ما هم همراهیم با آقای دکتر مهدی نیکفر، معاون پژوهش برنامه‌ریزی و توسعه منابع و دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران. جناب آقای نیکفر، تلفن داشتیم، خانم زنگنه از همراهان خوب و شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی تهران هستن، از برامین گلایه داشتن در امر پژوهش مدارس. این پژوهش در مدارس رو توضیح بفرمایید. به اینکه گفتن به بچه ها تحقیق میدن، بچه ها زحمت میکشن، تحقیق رو انجام میدن، هزینه های بسیار زیادی هم داره قطعا برای اینکه به این تحقیق برسن، وقتی که انجام میشه به معلم مربوطه تحقیق رو در واقع تحویل میدن، فقط به اندازه دریافت اون تحقیق هست و هیچ بازخورد دیگری نداره. هم دانش آموز دل سرد میشه، هم خانواده با توجه به هزینه که کردن، وقتی که گذاشتن. و معمولا پژوهش‌ها به گونه ایست که باید یک بازخوردی داشته باشه در طول سال یا در طول ماه. گفتن هر دو هفته یک بار یا هفته یک بار این اتفاق میفته.
من خب پژوهش یکی از بخش‌هایی هستش که در آموزش پرورش به دلایل مختلف کمرنگ دیده شده بود، ولی با نگاه جدید و نگاه نو بویشه در بخش پژوهش و اینکه قانونگذار یک درصد درآمدهای اختصاصی همه مناطق رو موظف کرد که صرف پژوهش بشه، این پژوهش‌ها چه در پژوهش‌های کاربردی که اقدام پژوهی هستش، تجربه نگاری، روایت پژوهی هستش، تجربه نگاری هستش، این یا پژوهش‌های کاربردی و پژوهش‌های اصلی که دارن انجام میدن. خوشبختانه ما سال گذشته در استان شورای تحقیقاتمون شورای تحقیقات برتر کشور شد.
بله.
در بحث پژوهش دانش آموزی، خب پژوهش سرهای دانش آموزی متولی و متکفل این مسئله هستن، گرچه در مدارس هم معلمین عزیزمون این اتفاق رو رصد میکنن و پیگیری میکنن. خب امر پژوهش امری هستش که بویژه در دوره اول متوسطه پای هفتم، هشتم، نهم، به دلیل اینکه دانش آموز باید بتونه استعدادهای خودش رو تو جنبه‌های خودش مختلف آزمایش کنه، پیدا بکنه، نقش کلیدی تری به خودش میگیره.
بله.
ولی خب باز توصیه‌مون به معلمین عزیز این هست که هم پژوهش‌ها هدفمندتر باشه، هم متناسب با توانمندی‌ها، اقتضائات مالی، اجتماعی و توان دانش آموزان باشه.
چقدر خوبه که به نظر من یک مسابقه‌ای رو هم برگزار کنید که هر کس در هر امری داره تحقیق میکنه یا پژوهش میکنه در پایان سال تحصیلی به یک رتبه ای هم برسه، تشویق بشه. به نظرم
این برنامه هستش، ما هم جشنواره جوان خوارزمی رو داریم برای دانش آموزان متوسطه دوم، هم نوجوان خوارزمی رو داریم برای دانش آموزان متوسطه.
حالا در سطح استان هست و کشور.
بله.
ولی در سطح خود مدارس رو عرض کردم خدمتتون که اگر اتفاق بیفته فکر میکنم روی کرده بهتری داشته باشن. حداقل میدونن که در پایان سال به یک اتفاق ویژه، یه رتبه، یه نمره، یه اتفاقی براشون رقم بخوره.
بله درسته.
خیلی سپاسگزارم از شما. البته در حد یک در واقع ایده هست، حالا شما خودتون بیشتر تصمیم گیرنده هستید. درباره ثبت نام کتب مدارس هم توضیح میفرمایید برای سال آینده چگونه خواهد بود؟
ثبت نام کتب درسی میان پایه شروع شده و از همین فرصت من باید استفاده بکنم توصیه کنم خانواده ها رو و مدیران محترم مدارس رو برای ثبت نام میان پایه دانش آموزان. ما هنوز ثبت نام پایه های ورودی، یعنی اول ابتدایی، هفتم و دهم رو آغاز نکردیم، زمانش بعد از ثبت نام میان پایه ها هست. ثبت نام میان پایه ها می تواند به شکل انفرادی توسط خانواده ها اتفاق بیفته یا به شکل گروهی توسط مدرسه اتفاق بیفته. ما درصدمون در کشور درصد قابل قبولی نیست، تقریبا ما 12 کشوری رو تو این زمینه داریم. درصد بالایی از دانش آموزان هنوز تصمیم نگرفتن و اقدام نکردن برای ثبت نام کتب درسی. میان پایه ها تا 20 خرداد ما حد اکثر فرصت دارن که ثبت نام کتب درسیشون رو
از طریق فضای مجازی انجام میشه،
کاملا الکترونیکی اتفاق میفته.
بسیار عالی. توقع اولیا از مدارس بسیار زیاد هست و همینطور از مربیان همیشه هم بوده و خدا رو شکر تا حدی هم برآورده میشه. اما درباره نظارت بر شهریه مدارس میخواستم از شما بپرسم که برای مدارس دولتی و غیر دولتی چگونه است؟
مدارس غیر دولتی از دو جنبه نظارت براشون صورت میگیره. خود مدرسه غیر دولتی یک شورایی هستش در مناطق و در استان تحت عنوان شورای نظارت بر مدرسه غیر دولتی.
بله.
مدرسه غیر دولتی موظف هستن که 4 مجوزشون رو در هنگام ثبت نام در منظر و مرآی خانواده ها به دانش آموزان عزیز قرار بدن، هم مجوز تأسیس مدرسه، هم مجوز راه اندازی، هم شهریه مصوبی که طبق سامانه مشارکت ها براشون مشخص شده و هم شهریه فوق برنامه ها رو باید داشته باشن.
بله.
خب شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی بر این امر نظارت میکنه، علاوه بر این پل های ارتباطی بخش ارزیابی و نظارت و پاسخگویی به شکایات هم مناطق و هم استان پاسخگوی شکایات و انتقادات اولیای محترم در خصوص مدارس غیر دولتی هستش.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مهدی نیکفر، معاون پژوهش برنامه‌ریزی و توسعه منابع و دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران. کلام پایان شما رو بشنم.
اجازه میخوام بار دیگه هم تبریک عرض بکنم هفته بزرگداشت مقام معلم رو خدمت اولیای محترم، دانش آموزان عزیز و علل خصوص فرهنگیان معزز و مکرممون. و چون فرصت خیلی کمی داریم در بحث سنجش بعد ورود دانش آموزان پایه اول ابتدایی، چون تا 20 خرداد ما بیشتر فرصت نداریم، به سامانه مای مدیو .ir مراجعه کنن و نسبت به نوبتگیری اقدام کنن، چون زمان نهایی 20 خرداد ماه هستش و انشالله ما بتونیم بعد از اون بحث ثبت نام پایه ورودی رو در دستور کار داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم
و عوامل اجرایی
و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی تهران. عصر بخیر، خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در این لحظه مهربانو تقدیمتون میشه.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو، مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه تقدیم میشه به شما بانوان و خانواده‌های عزیز. ممنونم که این برنامه رو میشنوید، برنامه‌ای که دغدغه‌هاتون رو مطرح می‌کنیم. این رو هم بگم که مهربانوی رادیو تهران یک اتاق مشاوره رایگان هست برای شما در حوزه‌های مختلف. نه تنها کارشناسان و مشاوران ما در این زمان کوتاه برنامه با شما گفتگو می‌کنن، بلکه یک جلسه کاملا رایگان هم در خدمتتون هستن و این رسالت و خدمت رادیو تهران به شما شنوندگان عزیزه. امروز هم میخواییم در خدمت کارشناس برنامه‌مون باشیم که در حوزه مادران و فرزندان صحبت میکنیم. هفته یک بار ما دغدغه های مادران و فرزندانشون رو مطرح میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
نام مهربانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
سرکار خانم مهدیه فدایی، روانشناس و کارشناس حوزه مادر و فرزند، توی برنامه مهربانو هفته یک بار اینجا هستن تا پاسخگوی شما باشن. اما ببینیم که کدوم عزیز بزرگوار پشت خط برنامه مهربانو هستن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خسته نباشید.
خودتون معرفی میکنید؟
شهریاری هستم، از ربات کریم تماس میگیرم.
این شما، اینم خانم فدایی عزیزمون، بفرمایید لطفا.
سلام بانو جان.
سلام،
حالتون خوبه؟ انشالله که سلامت باشین.
همچنین سلامت باشین
مادر عزیز، من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
راستش خانم فدایی جان، مشکلی که خیلی اذیتم میکنه، اصلا واقعا درگیرش شدم اساسی، خواب پسرمه. اینکه یه پسر بچه 6 ساله دارم، بعد واقعا اصلا هیچ وقت خوابش رو نظم نیست. یعنی مثلا بعد از ظهر موقعی که باید بخواب قشنگ ساعت 5 شروع میکنه، یعنی همه کاراشو میکنه، شیطونیاشو میکنه، ساعت 5 میخوابه.
درست.
بعد شبم سرم همین قضیه، دیر وقت میخوابه. یعنی دقیقا موقعی که من خستم، احتیاج دارم استراحت بکنم، اون بیداره. برعکسه، یعنی برنامه هامو کاملا با هم مغایرت داره.
درست. یعنی زمان خواب پسر گلتون به هم خورده، باعث شده که شما هم به برنامه هاتون نرسید.
دقیقا، شبا انقدر خستم، دوست دارم زود استراحت بکنم، ولی سر همین قضیه که بعد از ظهر دیر میخوابه.
درست.
شب هم زود نمیتونه بخوابه.
اتاق خواب بلد. جدا داره یا مشترکه؟
جداست اتاق خوابش.
جداست. بعد چه ساعتی شبا دیگه میخوابه؟ یعنی وقتی که شما خاموشی بدین تازه میخوابه یا نه؟ به چه صورته؟
نه، مثلا من خودم یه موقعی کار داشته باشم، مشغول حالا کارام باشم تا کارام تموم بشه، که اصلا پا به پای من هست.
درست.
دیگه شده بعضی وقتا 12، من خودم یه موقع کار داشتم تا 1 بیدار بوده.
درسته. خب مادر عزیز، شما میدونین دیگه هورمون رشد کودکان که همون مربوط به قد و وزن بچه هاست، از ساعت 10 شب تا 2 نیمه شب فعاله و این ساعت ساعت طلایی برای رشد کودکانه و بچه هایی که توی این ساعت نمیخوابن هم برای روز بعد اصلا سر حال نیستن، کسل میشن و بعد غذا هم ممکنه باشن، کلافن، ممکنه دائم غر بزنن، اذیت کنن. علتش هم همین دیر خوابیدن. حالا ما میخواییم یه سری نکات و تکنیک های با هم دیگه پیش بریم، ببینیم چه جوری میشه که بچه ها زودتر بخوابن. خب شما هم خودتون به یه زمانی نیاز دارین که بتونین به کارهای شخصی خودتون برسین. درسته؟
بله دقیقا. بله. درست. همین که میگید واقعا، چون شب دیر میخوابه، صبح از اون ور بیدار کردنش یه موزل جداست. بله که بتونم از خواب بیدارش کنم.
بله، برای اینکه برنامه داشته باشین که کودکتون هم اذیت نشه و هم خوب رشد کنه و هم از لحاظ روانی و هم جسمی رشد خوبی داشته باشه، خوبه که مادر عزیز شما از ساعت 7 و 8 دیگه شب بیاین برقای خونه رو، چندان خونه، حالا بعضی خونه ها اینقدر روشنایی زیاده، یه سری برقا رو خاموش کنید، یه نور خیلی ملایم باشه و یک سری اون سر و صداهایی که توی فضای خونه وجود داره اونا رو کمش کنین. اگر تلویزیون استفاده نمی کنید که خب برای کودکان بهتره، چون تایم استفاده از تلویزیونشون باید محدود باشه، و اگرم استفاده میشه بهتره تو اون محیطی که کودک میخواد استراحت کنه و بخوابه تلویزیون نباشه. شما یه تایمی برای یه زمانی برای کودکتون قرار بدین که بتونین از ساعت 8 به بعد دیگه کودک آماده باشه، غذاشو خورده، آب نخوره یا مایعاتی که باعث میشه که حالا بخواد نیمه شب برای استفاده از سرویس بهداشتی بیدار بشه. سعی کنین از 8 شب به بعد دیگه چیزی به کودکتون ندین. و خب برای این که حالا بخوایم یک آمادگی برای خواب داشته باشیم، من پیشنهادم اینه که به شما مادر عزیز یک مراسم خواب داشته باشین. مراسم خواب یعنی چی؟ یعنی کودک شما بدونه که ساعت 8 شب تا 9 شما دیگه کم کم دارید آماده خواب میشید. توی این زمان برای کودکتون 10 دقیقه قصه میخونید، 10 دقیقه با هم وقت میذارید، مسواک میزنید، و خیلی خوبه که یک لباس جدا، حالا قرار نیست هزینه های هنگفت بکنیم، یک لباس راحت از جنس نخ باشه که توی اون کودکتون احساس راحتی بکنه، یک لباس جدا رو بپوشه و بدونه که دیگه الان وقت خوابه و باید دیگه تا ساعت 9، قبل از ساعت 9 به رخت خوابش بره. کم کم شما هم باید برید وارد اتاقش بشین، یعنی از ساعت 8 به بعد یه تایم، یک زمان 30 دقیقه با هم داخل اتاق کودک باشین و بدونه که خب الان دیگه باید با مامان در مورد قصه ها صحبت کنه، باید بخوابه که حالا اون هورمون خواب و هورمون رشد در کودک هم کم کم فعال میشه که به یک آرامشی، چون میدونین دیگه وقتی هر چقدر نور خونه زیاد باشه بیخوابی بچه ها هم بیشتر میشه، بیشتر جنب و جوش میکنن.
خانم فردایی جان، یعنی که دیگه من خودم هم اون تایم به بعد کلن کارامو بذارم کنار دیگه، درسته؟
نه نه، شما یک زمانی رو مشخص میکنین. خب ما در طول روز کارهای متفاوتی داریم و زمانهای به خصوصی با فرزندمون هستیم. این 30 دقیقه تا یک ساعت مختص کودکتونه، زمان قصه خوندن، زمان با هم حرف زدن، به سوالات کودکتون پاسخ بدیم، مسواک بزنه، آماده خواب بشه. بعد از اینکه حالا کودکتون به خواب رفت، شما میتونید بعد از اون به کار شخصی خودتون هم برسید.
درسته، فقط حالا میگم یه مدت باید اینو اجرا کنم ببینم چجوری میشه، چون واقعا سخته بعد این همه مدت اینجوری این روالو پیش رفتن. انشالله که این روشو انجام بدم و
انشالله که براتون کارساز باشه. مادر عزیز
خوشحال میشیم اگر که بازخوردش رو هم به ما بگید که هم تجربه و درسی بشه برای مخاطبینمون، و همین که خوشحال باشیم حداقل تونستیم برای شما و خانواده محترمتون یه قدمی برداریم به سمت آرامشتون.
ممنون از وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم، شاد و خوشبخت باشید. خدا نگهدارتون.
با هم حرف بزنیم.
با شما
مهربانو جان.
مهربانو جان،
از خودت که مطمئن نباشی چنگ میزنی به دنیای بیرون.
افزایش وام ازدواج برای دختران جوان. بنابر اعلام نمایندگان مجلس، وام ازدواج برای سال 1402 افزایش 25% داشته و مبلغ این وام برای دختران زیر 23 سال و پسران زیر 25 سال 200 میلیون تومان و برای سایرین 150 میلیون تومان در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده. معاون امور اجتماعی وزارت ورزش و خانواده با بیان اینکه این مبلغ فعلاً در کمیسیون اجتماعی تصویب شده است و برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب در کمیسیون تلفیق داره، گفت انتظار این بود که مجلس وام ازدواج رو بیش از این افزایش بده. البته امیدواریم این مبلغ افزایش پیدا کنه.
در
دعوت میکنم پایان بخش برنامه مهربانو رو بشنوید که صفحه مهرآوران هست با اجرای نیلوفر ملک‌کاظمی. این بار هم یکی دیگر از زنان شایسته سرزمینمون ایران اسلامی رو به شما معرفی میکنن. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار. مهرآوران
اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو مریم جعفرخانی کرمانی، پژوهشگر نمونه زن کشور در صنعت بیوتکنولوژی گیاهی. بانو مریم جعفرخانی هفته تیر سال 1350 در کرمان متولد شد. او فارغ التحصیل دانشگاه لندن شرقیه که در سال 2001 پس از دفاع از رساله دکترای خودش دوره پسا دکترا رو در کالج پادشاه دانشگاه لندن گذروند. او از سال 84 تا کنون به عنوان عضو هیئت علمی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مشغول به کاره. از مهمترین فعالیت‌های مریم جعفرخانی میتونیم به تحقیقات گسترده او و تیم تحقیقاتی همکارانش روی بهنژادی و اصلاح ارقام گل رز که منجر به ایجاد ارقام جدید شده اشاره کنیم. او برای اولین بار دانش فنی تولید انبوه نهال‌های سالم سیب رو با بکارگیری فناوری جدید ایجاد و اون رو به شرکت‌های بخش خصوصی منتقل کرده. بانو مریم جعفرخانی کرمانی در سال 90 به درجه دانشیاری رسید و از سال 88 تا 93 مدیریت بخش انتقال فناوری رو در پژوهشگری بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بر عهده داشته. در طول مدت اشتغال در پژوهشگری علاوه بر اینکه مجری مسئول تعداد زیادی از پروژه ها و طرح‌های تحقیقاتی بوده، راهنمایی تعداد زیادی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های مختلف کشور را نیز بر عهده داشته. مریم جعفرخانی عضو هیئت مؤسس، عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران و عضو بسیاری از انجمن‌های علمی دیگه و همچنین عضو برخی از کارگروه‌های مربوط به ستادها و کمیته‌های کشوره. او در کمیته‌های علمی و اجرایی بسیاری از همایش‌های علمی همکاری کرده و در سال 93 دبیر علمی اولین همایش ملی گل و گیاهان زینتی ایران بوده و در حال حاضر هم سردبیر مجله علمی گل و گیاهان زینتی ایران رو بر عهده داره.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیان اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
مشتی به تن این لنز نمونده اوستا.
از قدیم گفتم
گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس و بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
صدای شهر.
سلام و درود بر شما، خوشحالیم که امروز هم در نوبت دوم اطلاع رسانی صدای شهر رادیو تهران با شما همراه هستیم.
ترافیک.
چند تا از معابری که ترافیک سنگین دارن: بزرگراه آیت الله حکیم به سمت شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه کردستان، به سمت شمال بزرگراه شهید مدرس از محدوده بزرگراه شهید همت تا بولوار آرش، شمال به جنوب بولوار نلسون ماندلا از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده بزرگراه شهید حقانی، به سمت غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بولوار فرهنگ تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، و به سمت شرق بزرگراه شهید همت از محدوده بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، و در ادامه مسیر از بزرگراه شهید حقانی تا محدوده خیابان فرخی یزدی.
درود و سلام حضور یکایک شنوندگان صدای شهر رادیو تهران، همکاران ارجمندم، عصرتون بخیر باشه. امروز طبق روال موضوعهای صدای شهر که بخش اعظمش به تاکسی ها میپردازه، باز هم راجع به تاکسی داریم صحبت میکنیم، منتها آخرین وضعیت نوسازی تاکسی های شهر تهران که عموما میگیم تاکسی های فرسوده. درست آقا؟ گفتگو با یک راننده محترم تاکسی.
والا به ما هم گفتن که به اصطلاح تاکسی ها عوض میشه، اومدن توی رادیو هم اعلام کردن، حتی شرکت ها هم اعلام کردن، ولی هنوز برنامه مشخصی نداره. گفتن مثلا 300 میلیون قرار وام بدن، تاکسی فرسوده رو هولوش 100 تومن 80-90 تومن بردارن، به اصطلاح که به تاکسی زیاد فشار نیاد، ولی هنوز همون طرح هم اجرا نکردن.
تاکسی شما اینه؟
بله بله.
چند سال کار کرده؟
مدل 85 بود، یعنی 17 سال کار کرده.
قاعدتاً اصلا دایره
سال به بالا اصلا بله. عرده خارج بود.
بله، از رده خارج و فرسود است. شما خودتون ثبت نام کردید؟
من بله ثبت نام کردم.
کی؟
تقریبا یک سال و نیم پیش.
بعد چی جواب شنیدید؟
هر سری گفتن باید وایسید به اصطلاح تبصره جدید بیاد و قانون جدید بیاد ببینیم از کجا تأمین مالی میشه، ولی هنوز چیزی نگفتم.
از 9 اردیبهشت گفته شده که تحویل کلید به کلید تاکسی بله. آغاز شده. شنیدید شما که میفهمید اخبار رو میشنوید؟
بله، میریم برای تاکسی رانی، میگم باهاتون تماس میگیرم، ولی حالا فعلا تماس نگرفتم که بگن چیکار کردم.
و با چه شرایطی الان دارید کار میکنید روی تاکسیتون؟
دیگه فعلا همونجوری مثل قبل دیگه.
الان 3 ماه به 3 ماه میرید ماهینه؟
بله بله، ماهینه 3 ماه. دیرتر هم که بریم دیگه تو تر نمیتونیم بریم، چون 50 تومن جریمه میشه دیگه، در وسط نمیتونیم کار کنیم با ماش.
چه انتظاری دارید از مسئولین در این زمینه؟
سریعتر یه ذره به قولی آسونترش کنن، بتونن همه بگیرن دیگه، چون الان 90% تاکسی که نگاه کنید همشون دست دو هن، همه تاکسی هایی هن که باید عرده خارج بشه.
متشکرم.
سپاسگزارم از همکار گزارشگرم خانم قربانپور که در این نوبت در شهر با شما صحبت خواهند کرد در رابطه با وضعیت نوسازی تاکسی‌های شهر تهران. اگر نظر یا پیشنهادی در رابطه با این موضوع دارید، تاکسیران هستید یا شهروندی هستید که از تاکسی برای ترددهای روزانه‌تون زیاد استفاده می‌کنید، می‌تونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تماس 88-822-301. ما مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفته برای رفع آلودگی هوا و کمتر کردن هزینه ها باید به سمت برقی کردن تاکسی ها برویم. ایشون البته درباره جزئیات این نظرشون و اینکه آیا برای اجرای کردنش برنامه یا فعالیتی دارن چیزی نگفتن. تا 16:25 دقیقه که باز هم با شما خواهیم بود.
در و درهای بیشتر دوقلو با فناوری دورین دور.